عرض سلام دارم خدمت همه حاضران و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر قبادی و جناب آقای دکتر برجی که این فرصت رو بنده دادن و مثل همیشه لطف دارن در حق بنده و تشکر ویژه دارن. نکاتی رو که آقای دکتر برجی فرمودن آغاز بسیار خوبی بود برای طرح موضوعی که خدمت شما هستیم. یک نوشته هست که ظاهرم دیدم، بله این نوشته خب یه مقدار اگر به بعضی مطالب نرسیم لاغر به اصول مطالبی که در باره خوز ارتگاهی داشت یا این بسید که میگن اگر نرسیم عناوین اصلی مقاله توش بحثش باشه. علت این که خوز ارتگاهی انتخاب شد، البته گروهی از یعنی طیفی از متفکران هستن که میشه بین اونها و بین جهان مولانا، اندیشه مولانا مقایسه هایی شکل داد. البته این مقایسه به قصد الزاماً تطبیق و تحمیل نیست، میتونه پاره های از اندیشه اونها باشه، میتونه حتی در نقطه مقابل به عنوان چشمنداز متفاوت در یک امر واحد باشه. این هستش که شخصیت و اندیشه خود ارتگاه یک شخصیتی هستش که به نحوی جمع چند اندیشه بزرگ هستش. یعنی همطور که اشاره رفت، مثلا شما می‌دونید در جامعه شناسی زیمل بخلاف خیلی از جامعه شناسا به عنصر فرد خیلی بها میده و ایشون مثلا تصریحا اشاره کرده از اندیشه زیمل مثلا استفاده کرده یا از بیلتای استفاده کرده یا شدیداً متأثر از اندیشه از دیگر هستش. البته من متأسفانه نتونستم در این فرصت کم پیدا کنم، ولی جای خوندم اینو، مطمئن هستم خوندم که برخوردی هم بین ایشون و مارتین هایدگر بوده و در اون برخورد عجیب اینه که هایدگر اظهار خوشبختی و خوشبختی کرد از همدمی و مصاحبت با کسی مثل گاشت. یعنی شخصی هستش که در واقع در اون همدمی و مجانست چند ساعته ظاهرن اظهار التزاز کرده هایدگر از برخورد با ایشون. کسی هست که تو نوشته ها مثلا لوکاچ بهش استناد کرده در بحث مثلا بحث توده، جامعه شناسی توده و بحث دموکراسی. یعنی در ابعاد مختلف و زوایای مختلف ایشون اندیشه و حرف داره. متاسفانه به دلیل، حالا من نمیخوام خیلی اینجا فایلی باز کنم که وقت ما گرفته بشه، به دلیل گفتمان‌های حاکم بر اندیشه در واقع چند دهه قبل و به دلیل ایدئولوژی حاکم بر ترجمه در ایران، آقای خیلی از آثار ایشون در پرده غفلت مونده، بررسی نشده، بحث نشده. من تا جایی که خبر دارم یک کتاب فقط ایشون ترجمه شده، آقای احمد تدیون به نام انسان و بحران علمی فرهنگی سال 76 شده در چاپ کردن کتاب. و تو آرشیو هم که نگاه کردم آقای دکتر رضا داوری در کتاب بحران در فلسفه نام میبره از آقای کیومرث منشی زاده که در ظاهرن دهه 40 یا شاید جلوتر حتی آدرس نمیده، ولی این بحث اونجا مطرح میکنه، بحث ترجمه و فلسفه، که آقای منشی زاده در واقع جز اولین کسایی بوده که مقالاتی از آقای خوزه ارتگاهی رو ترجمه کرده. شما اشتباه کنیم با فاصله تقریبا 40 سال مثلا چند تا مقاله به اضافه یک کتاب، در حالی که الان من لیست کتاباش اینجا دارم بسیار بسیار آثارش زیاده به نسبت با ناشناخته موندنشون. یعنی در زمینه مختلف داره، از مباحث انسانشناسی، تاریخ، مثلا فرض کنید کتابی داره، البته در ترجمه انگلیسی معادلاش کرده چون خب معادل اسپانی برگردان کردن، مثلا یک کتاب داره به نام هیستوری از سیستم، تاریخ به مسابقه به عنوان نظام، مثلا یک سیستم به شلا در زمینه انسان داره، در زمینه بحران داره، در زمینه جامعه‌شناسی توده داره. دو تا بخش هم از دو تا کتاب معروفی که کتاب آقای دکتر حسین بشیریه که کتاب درباره لیبرالیسم و مارکسیسم و اندیشه های نو بحث میکنه، یه بخشی درباره خود ارتگاه هست، فقط هم بخش جامعه‌شناسیه یا در واقع در نظرهایشون درباره توده، چون ایشون درباره توده اندیشه های ویژه‌ای داره. یه بحث مفصلی داره در مورد دموکراسی و توده. یکی هم در کتابی هستش که فلسفه های اگزیستانس همین دکتر محمود نوالی از دانشگاه تبریز چند راجعه فلسفه های اگزیستانسیالیستی بحث میکرد، یه فصل تقریبا ساعت حالا و دو سی چل صفحه درباره اندیشه های خودروتگاه برشت کرد. بقیه جاها من نوازم همش به حد مثلا نیم صفحه یک صفحه، مثلا آسیا و جمالی در همین کتاب پیدایش‌شناسی در قبل از سوی بس یک صفحه درباره فلسفه چیست ایشون، یه کتابشون در نام فلسفه چیست یه صفحه از رو مثلا آورده، یا مثلا های نجومی ها مثلا یه جمله در کتاب بحث مدرنیسم پست مدرنیسم یکی از این کتاب های جیبی یه بحث راجع به نظریه چشم‌انداز این ها داره، یعنی عملا آدمی ناشناخته مونده. ولی فکر میکنم مباحثی که مطرح میشه معلوم میشه که شخصی هستش که برای خوش ایده داره، نظریه داره. عرض کردم بسیار از بزرگان در جهان آلمانی و اسپانیش زبان به او استناد میکنن و خیلی معروفه در آلمان، تقریبا به اندازه کشورهایی که اسپانیل زبان هستن معروفه، کتابشون رایجه چون سالهای سال در آلمان بوده و نزد بزرگانی درس خونده و اصلا آغاز مطالعش در آلمان در واقع تحت عنوان فلسفه نوکانتی به اصطلاح یا نوکانتی به اصطلاح بوده، بعدها البته فاصله گرفته ولی اون اندیشه ها تهلجش به آثارش همچنان مونده. به هر حال این قضیه که خیلی از افراد، من البته چه فرانسه باز عرض کنم، بسیار از بزرگان هستن که در ایران ناشناخته بودن با اینکه شاید دو سه قرن چند قرن یا حداقل 150 سال از آثارشون گذشته و به ایران آثارشون نیومده به دلیل اون فیلترینگ در ترجمه در ایران که دورهای قبل حاکم بوده. مثلا یکی از این شخصیت ها که واقعا در بعضی قسمت ها با مولوی قابل مقایسه هست، بررسی هست، مثلا گورگ هامان هستش که بسیار بسیار اندیشه های عجیبی داره داره و خیلی اوقات شبیه اندیشه هاش به دیدگاه های مولانا هستش، خصوصا در بحث سیستم گریزی و نظم‌ناپذیری ادله بسیار قدرتمندی داره و مشرف هم هست. یعنی یه بار هست منده سیستم‌گریز هستم ولی خودم خودآگاهی روش شناختی ندارم، مبانیش رو نمیگم، دربارش تأمل نمی کنم، ولی یه بار این کار رو می کنم، خودم ادله شو برای شما بیان می کنم بشون. و شما مثلا بعد این همه سال این کتاب برلین آزر برلین در اومده به نام مجوس شمال، اتازه مثلا دریچه‌ای به آشنایی با هامان هست. حالا خیلی ها مثل ماست اکارت که بعد از سالها مثلا دسته کتاب دربارش در اومده و خیلی دیگر هم. برحال این به دو دلیل ما به این مقول پرداخت، یکی شباهت بعد از مفاهیم بنیادی این مرد با اندیشه های مولانا، البته عرض کردیم چون معلومه که این دو نفر به دو جهان و دو سیستم و دو طرف بشن متعلقا، نمیخوام اینا تطبیق کنیم به هم دیگه و نمیخوام به زور اینا به هم بچسبونیم، ولی اون مفاهیم بنیادی واقعا شباهت داره، گرچه از مبانی وجود شناسی و معرفت شناسیشون متفاوته با هم دیگه، یعنی یکی نیست. دوم اینکه به بهانه این بحث یه به وجود از شخص مولانا یا اندیشه مولانا مولوی بررسی بشه که نمیدونم، شاید گمان میکنم، من گمان میکنم در این قسمتی که بنده میخوام عرض کنم یه مقدار به مولوی ظلم شده در بحث جبر اختیار و آزادی ارسال اینها و یا بعضا اون رو به گزاره های متناقض و پارادوکسیکال متهم کردن، بعضا اون رو جدی دونستن، بعضا اون رو اشعری دونستن و قس علی هازا. عنوان میشه چند جور مطرح کرد، چون سه واژه کلیدی ایشون بحث موقعیت هست و امکان و آزادی، اگه همین سه واژه رو اگه بخوام باز کنیم خوبه. یک دفعه به صلاح دفع مقدر هم اگه بخوام بکنیم، بعضی از اصلا چرا این مقایسه ها شکل میگیره، چرا میمون و مبارکه، بعضی از تحقیقات ها درباره شخصیت ها فرق نداره از حافظ بگیم تا هگل مثلا فرق، اینا بعد از مدتی یه نوع رسوب گذاری میشه، یعنی اگر لوفرز درست باشه رسوب گذاری میشه، غلط باشه که دیگه با بیده. به نظر میشه که گاهی اوقات با شکل‌گیری گفتمان‌های جدید، پارادایم‌های جدید، نمی‌دونم سوال‌های جدید، زاویه‌های جدید، میشه از بعضی از این تصورات غالبی اصطلاحاً در روانشناسی میگن استریوتایپ اصلا، این در واقع تصوراتی که آدم‌ها رو با اونها طبقه بندی میکنه، قضاوت میکنه، دربارشون ایده میده بدون اینکه مبانی این تصورات یا اساس این تصورات درست باشه. یعنی اصطلاحا در روانشناسی میگن تصورات غالب. با درباره مولوی تصورات غالبی زیاد داریم. من بسیار دیدم در نوشتهای کسانی که مخالف مولوی هستن و یا موافق مولوی هستن من با دفاع چی میگن چیز حمله دفاع بد حمله خوبه در واقع از این باب اصطلاح. یکی از چیزه که این مقایسه ها لاغت سوال های جدیدی رو زاویه های جدیدی رو باز میکنه تا آدم به متنی که شاید صد بار هم خونده با این سوال های جدید به نحو جدیدی نگاه کنه. این یک تغییر چشمنداز میده به آدم. این الان بعضی از ابیاتی که از مولوی میخونیم همون ابیاتی هست که شاید صد بار شنیدیم، ولی توی زاویه دیگه که مطرح میشه اینها با یک چشمانداز دیگه مطرح میشه و این چشمانداز ممکنه ناشی از سوالی باشه که شما با مواجهه با یک فرهنگ یا ایده دیگه پیدا کردین. لزوما به این معنی نیست که اونو میخوان مونتاژ کنن به اینجا، کلاژ کنن به اینجا، همچسبانی کنن، نه. اون فقط بهانه این شده که شما این فضا رو یک ترکی بندازین، بشکنین و نوع دیگه بهش نگاه کنین. یکی اینه، یکی هم اینکه یک شبهه مقدر یا مقرری خیلی در اذهان اخیراً پخش شده به دنبال این مطالعه تشویقی، این که آقا مثلا من شنیدم دارم از اونها نوشته هاش میدم که شما چون خودتون رو کتوله میبینین، شما یعنی تاریخ، فرهنگ، ایران، اندیشه ایرانی، شعر کتوله میبینین، هی مقایسه میکنین خودتون رو با بزرگان مثلا هایدگر، یاسترس یا غرب اینها که بتونین یه جوری جبران این خودتنبینی بکنین خودتون. ببینید این خیلی جوابهای مفصل داره، من فقط یه جواب کوچولو میخوام اینجا خواهر ارز کنم. اتفاقا اولین کسانی که این مقایسه ها و تطبیقه رو شروع کردن خود محققان و مستشرقان بودن. اگر ما از زاویه کوچولو بودن دوست داریم این کار را انجام بشه، تطبیقه و این مقایسه ها انجام بشه، اون که امر پسینیه، اونا که پیشینی این کار کردن، اونا که هیچ کوچولگی نداشتن. یعنی وقتی مثلا کسی مثل کربن و ایزوس و دیگران شروع میکنن یا فرسون پولنو یا در هر زمینی در تفسیر، در تاریخ، در فلسفه، در امنیتی، در ادبیات، خب این سوال اونجا چی کار میکنه؟ اونجا که بحث حس خودکمبینی و کتولگی و نمیدونم کم آوردن نیست که بخواد با مقایسه خوش بالا بکشه. بنابراین این شبه خیلی وارد نیست. اصلا بحث این نیست که ما مثل اونا هستیم، اونا مثل ما هستن. بحث اینه که در این کنار هم قرار گرفتن این اندیشه ها و این ضرب و تقسیم یا مثل جمع و تفریق یک ماحصل چیز دیگه، ممکن نه این باشه نه اون، بیشتر از این زاویه ما داریم به بحث نگاه میکنیم. خب همونطور که مطرح شد در اون خلاصه، نه من چون عیزا حتما اطمالا اون خلاصه رو خوندم، من دیگه اون شخصیت آیه خود اولتبرگ داشت رو دیگه مطرح نمی کنم که ایشون اسپانیالی مثلا بوده، آلمان بوده، فرچه پونده، باتیا هندن بوده، از که متأثر شدن که خلاصه اونجا اومده. من از بخش دوم شروع میکنم. یکی از چیزایی که در مورد این مرد منتقدانش میگن اینه که ایشون اندیشه سیستماتیک و نظاممندی نداره. خب به یه معنا در چشمانداز اول همینطور به نظر میرسه، یعنی شما نگاه میکنه بسیاری از مفاهیم پایه آقای خودروزگار معادلهاش به شکل دیگه و بسیار مشابه مثلا در اندیشه یاسترس هست، در اندیشه هایدگر هست. تأخرن اگه بخوام حساب کنیم مثلا تو نوشته های سات به این معنی بسید ناظریات و اینها هست، نمیدونم اون بسید نگاه کن تو بسید کریپگور یا کریپگور هست، اون بسید نگاه کن تو بسید هامان هست، مایکل اکارت هست. این خیلی از اندیشه ها شما میشه ردیابی کنی و حتی یعنی در بسته‌بندی مفهومیش حتی شبیه اینا. از این جهت اینا مثلا در بحث توده، در بحث عقلانیت خیلی بحث شبیه میگول اونامونا هستش، اونام اسپانیلی بوده برها در این اندیشه بوده. خب اگه بخوام جوی حساب کنیم یعنی میشه گفت که ایشون یه برداشت آزادی از چند اندیشه رو جمع‌آوری کرده و ارائه داده، بنابراین اصالت نداره. این اشکالی که اش وارد میکنن یکیش اینه. به نظر میسه اینطور نیست. یعنی ببینیم یک اصطلاحی ما داریم که میگن نظریه های کوریدوری. به اصطلاح بعضی آدم ها اصلا اینجوری هستن، نظریه هاشون نظریه کوریدوری هست، الزاماً اینطور نیست که مثلا اوریجینالیتی محض داشته باشه، یعنی اصالت محض داشته باشه، حتما خودش مثلا مبدع باشه. گرچه مبدع به معنا نداریم، یعنی شما هر اندیشه را دیابی کنیم بالاخره یک ریشه هاش در مثلا مناشی و خاصگاه های قبلی پیدا میشه، ولی اینا در واقع درست مثل کوریدور عمل میکنن. چیزهایی رو که در مسیر اندیشه اصلیشون مورد استفاده هست ساماندهی میکنن، یعنی ساماندهی در یک مسیر هست اما این مسیر مسیریه که اون نیاز اول مال خودشه، میتونی که نیاز هم دیگری تعریف کرده باشه. نیاز اول ارتگاه باشه خودش بوده، مثلا اسپانیا بوده. واقعا کسی اندیشهش تو مطالعه کنه میفهمه که خیلی از این اندیشه های فلسفی کلامی، نمیدونم بحث عقل، عقل حیاتی، عقل تاریخی، همین ها گرهگاه اصلیش خود زاده شدن در اسپانیا و بعد خاص اسپانیا در اون دوران های بحرانیه، چون متولد در واقع 1883 هست دیگه، یعنی بخشی از اون طرف و بخشی نیمه این طرف قرن 20 رو درک کرده. درست اگه دقت کرده باشون زمانی هستش که اسپانیا در حالت از هم پاشیدگیه و به همین دلیل اصلا کتابشون داره به نام، حالا ترجمه‌اش که مختلفه ولی عنوانش اینه، اسپانیای بیستون فقرات، اسپانیای به تعبیر کنایه سست شده، ضعیف شده، توان ندار. معنی کلمه در واقع بیستون فقرات است، این بیستون فقرات از دست بده در واقع. خب وقتی که این کتاب در باره اسپانیا می نویسه، اسپانیا مثلا ایرلند برای جیمز جویس مثلا، یعنی نقطه گریز و نقطه گرایشه به هم تو امان، هم به اسپانیا دوچاره، هم از اسپانیایی وحشت داره که این موجهای فاشیست و چیزهای دیگه فلانجی چیزهای دیگه دوچاره. بنابراین اینها کم کم تبدیل میشه به یک اندیشه خاصی که تئوری رو شکل میده. در این تئوری ها ممکنه مثلا از بحث امکان و ضرورت یا ناضرورت هایدگر، بحث وضعیت یا شتس، البته این شبه داره چون تقریبا همزمان کتابی دادن بیرون 1930 که او از وضعیت بودن در وضعیت صحبت کرده، یه از بودن در موقعیت صحبت کرده. نمیشه گفت بحث سرقت یا بحث گرفتن، ممکنه تواتر باشه چون همزمان تقریبا چاپ شده کتاباشون، ولی بسیار شبیه اندیشه ایشون در چند کلید واژه با یاسپرس اینها. ولی بیشتر بحث ما اینه که این چشمانداز باعث شده که او مبانی جامعه شناسی و فلسفی و انسان شناسی و آزادیش توی مجموعه هماهنگ شکل بگیره، که من الان تکیه رو این میخوام بکنم که چطور این به این هماهنگی میرسه این بحث ها. یعنی اون بحثی که مثلا آقای بشیری در کتاب لیبرالیسمش مطرح میکنه درباره توده، از اون جهت مطرح و این بحث که نوالی مثلا در بحث انسان و آزادی، اینا بندگی در یک طراحی، در یک دیزاین کلنگر کنار هم میشن، این طور نیست که مثلا واقعا نخونن با هم دیگه، مثلا اون شبه وارد نیست. کلید واژه ایشون در واقع همین بحث امکان هستش. حالا عرض میکنم شما یه بار از دیدگاه معرفت شناسی یا فلسفی کلامی به مقوله امکان نگاه میکنین، یه بار همین امکان رو میبرین در بحث عقل و تعادل و انسان و جامعه و سودو و اینها، این دامنی این مفهوم میخوام برم. در شخصیشون طوریه که بحث امکان رو هم برای انسان، هم برای موقعیت و محدودیت، هم برای آزادی، هم برای بازی آزاد جبرها که برایندش آزادیه، از این کلید واژه امکان خیلی استفاده میکنه. چرا؟ برای اینکه امکان اساساً چه در فلسفه ایشون، چه در یاسپرس، چه در هایدگر، چه در سارت و چه در سایر اگزیستانسیالیست ها و چه در مولوی که بعد بحث میکنیم، امکان این ناضروره است، امکان این نفی ضروره است. درست این در هم معنی لغویش هست، هم در معنی اصطلاحیش به طریق خاص هستش، یعنی ناحتمیت، یعنی گشودگی، یعنی انفتاح، یعنی له علیه چیزی بودن، یعنی در مقام استوای عدم و وجود قرار گرفتن. این معانی امکانی که در کلامان داره، میگن مثلا ممکن چیزی که نسبت به وجود عدم علی‌السویه هست، این تعریف فلسفی خودمون در واقع. در مقام شدن میگن امکان نوع گشودگی هست، یعنی حتمیت و الزام نیست. اگه الزام باشه، اگر اجبار باشه، اگر جبریت و حتمیت باشه، یک حالت بیشتر نداره. ولی شما ببینید امکان هم معنی فرصت، هم معنی تهدیده، هم له ماست هم علیه ماست. شما اگه دقت بفرمایید کتاب تحول ساک، یکی از دلایل اون تحول همینه، وجه امکانیت عالمه. چرا؟ چون البته امکانهای ایشون امکانهای رنگامیزی از تیره و سیاهه، یعنی امکانهایی هست که علیه اوست، یعنی اون جنبه له بودن رو، به نفع بودن رو، برای او بودن رو نمیبینه، اون جنبه علیهیت رو میبینه در واقع، که مدام هر چیزی برای او تهدیده. درسته؟ که مثلا فرض کنین زبان در گلوش بپیچه، درخت اینجوری بشه، نمیدونم دیوار روش آوار بشه، خب معلومه وقتی تمام امکانهای عالم علیه من باشه اون وقت دیگه بیشم امکان نمیشه، میشه بختش، درسته؟ میشه حتمیت، میشه در واقع آزادی درندش. اتفاقا یکی از دلایلی که شاید بهش میرسن بحث در آوردن آزادی از دل امکانه در واقع و نفی ضرورت ها ولو خدا. خب بنابراین این بحث امکان در همه این فلسفه هایی که الان عرض کردیم که همه شون هم توی کیس اگستان شیالیسی تقریبا هستن، امکان این نفی ضرورت، اینو صراحتا گفتن، بنده نمیگم، مثلا جاسپر صراحتا میگه، میگه در امکان نفی ضرورته و در نفی ضرورت بازی ما و تسلیم ما شکل میگیره. این همین این تعبیر رو، این همین این تعبیر رو آقای خوزه ارتگای هم داره، میگه که در واقع در جهان به مساوی مجموعه امکانهایی پیش ما نهاده شده، افقی از امکانات نیک و بد، نه لزومن نیک خوشبینانه، نه لزومن بد مثل تحول شد، افقی از امکانات نیک و بد پیش روی ماست. و اتفاقا ایشون به همین معنا میگه زندگی در عمق خودش تراژیکه. چرا؟ چون همیشه در معرض خطریم. ولی میگه تمام عظمت انسان و آزادی او و رهایی او و آگاهی او در همین ریسک کردنه، در همین خطرپذیریه، در همین عمق تراژیک زندگی هست. ولی در این عمق تراژیک هست که مثل تعبیر که ایرک گود یا مثل اونامونو قائل بین هست که امید میروید، آزادی میروید. حالا بعد به این میرسیم، توی همیشه مولانا انشالله بخشت به این میرسیم. بنابراین به یک معنی اول اگه بخوام بحث کنیم، امکان نفی ضرورت، ناضرورت به تعبیر ناحتمیت، گشودگی، انفتاح، مجال بازی، دولبه بودن، فرصت تعطی الله علیه. یه تعبیر هم در فلسفه اگزیستانسیالیسم خصوصا در باره یعنی یاسپرس و این آقا و هدیه اینا میشه پیدا کرد و اینکه اینها حتی قائل هم به اینکه امکان جلوتر از واقع یا وقوعه و برتر از وقوعه. اینجا هستش که واقعیت ها درست یا عینیت ها یا اشیاء بیرون برایشون خیلی بها نداره، یعنی در درجه دوم قرار میگیره. چرا؟ چون امکان مقدم بر واقع هست، جلوتر بر او هست و فراتر از اون هستش. به همین جهت در واقعیت دایره امکان داره بسته میشه، در حالی که یعنی در وقوع. در فلسفه کلام ها ما یه بحثی داریم، میگن مثلا میخوان فرق امکان وقوع رو میگن مثلا اقوى الدليل على امكان شيء وقوعه. وقوع معلومه که اون دایره امکانیتی شده بسته سر شده، مقداری این نشون میده کاملا. گرچه خود واقعات هم وقوع هم باز از جنس امکانه، چرا؟ چون عالم عالم امکانه. بنابراین چون سرشت امکانی عالم هست، سرشت ناضرورته، سرشت مجال چشماندازهای مختلفه. یکی از بحثای خود ارتگای همین بحث چشماندازها هستش که در عرصه هنر ایشون نظریه داره که میخواد بگه که در واقع در عرصه هنر ادبیات در واقع چشمنداز، تعدد چشمنداز هست که به حقیقت نزدیک تره. بحث تقرب به حقیقت در چشمنداز ها، چشمنداز نه این که مثلا شما چشمنداز شما بنده یکی دیگه، نه کنار هم نهادن چشمنداز ها، یعنی حتی یک نفر میتونه سعی کنه از چند چشمنداز یک چیز رو ببینه، که این که از خصوصیات عالی اشعار مولانا در مثنوی هست که متأسفانه از این زاویه دیده نشده. فقط جنبه هنری سینمای اندیشه هنریش رو یه آقای به نام حمید رضا فردوسی، اینو من فرانسوی میگم میترسم بعد نرسیم از این جهت دارم الان میگم، آقای حمید رضا فردوسی نامی کتاب بسیار خوبی داره به نام مکانیزمای ریالیسم جادویی در مثنوی، مثلا فقط در بخش به اصطلاح جنبه داستانی و نمایشی و نقاشی در این سبب از این بحث استفاده کرده تحت عنوان پرسپکتیویزم همزمان و چندگانه. یه بحث خیلی خوبی داره که چطور میشه همزمان شما به یک چیزی از چند پرسپکتیو نگاه کنید، از چند چشم انداز نگاه کنید. این بحث خیلی جالبه که اتفاقا مولانا زیاد داره در مثنوی خودش، منتها تصریح نداره، در از لابلای ابیات میشه اینو به عنوان یک کلیت داره بود. ایشون هم همین نظر داره. خب بنابراین اون امکان به اضافه اون سیرورت، یکی از کلمات دیگه ایشون داره بعد سیرورته، بیکامینگ به اصطلاح و نشدن، اصلا در مقابل بودن اینو مطرح میکنه. خب اون امکانیت به اضافه این سیرورت به اضافه موقعیتی، یکی دیگه از واژه های کلیدی ایشونه، عملا ما رو در یک بازی چندگانه قرار میده، ما رو به یک به ابعاد یک کلمه گیم به استفاده میشه که بعد تصمیم گیری برای مدل بازی هم ما داریم. اینه که من تصمیم میخوام بگیرم اگر تابع الزام باشم در مقابل امکان، تابع حتمیت باشم، تابع عادت باشم، تابع تقلید باشم، هر نوع تقلید فردی اکثر یا تقلید از ساختارهای تحمیلی توده گرایانه که اونجا بحث میکنه بعدن، تمام اینها از نوع بستن مدار امکانه، به بن‌بست نشستنه. درسته؟ تقلید، عادت، امر ثابت و هر چیزی، حتی عقل انتزاعی، ایشون نقل میکنه اون بحث عقل انتزاعی رو، مدار رو میبنده. به این جهت ایشون موقعیت مطرح میکنه، اما نه موقعیتی که من تابعی رو هستم. ببینید تمام نقطه همینجا هستش. یستوس همین بحث داره، بحث بودن در وضعیت رو داره. من در موقعیت بازی های خودم رو شکل میدم، امکان های خودم رو به دست میگیرم. درسته؟ وقوف به امکان ها پیدا میکنم، بازی ها و احتمال های خودم رو رقم میزنم. نه به این معنا که موقعیت و وضعیت من تابع خودش بکنه، فقط مجال بازی من میشه. ببین دو تا نظر کاملا، یکی من تابع شرایط شدم، اون چیزی که در معادل انگلیسی تعریف یاسترس هست، unconditionality به اصطلاح، یعنی لا شرطیت به قول معروف، یعنی به اصطلاح به شرط، لا نه لا به شرط، به اصطلاح لا به شرط بودن یعنی نامشروط بودن، نامقید بودن به شرایط در واقع. یعنی اتفاقا بعد یاس تفسیری داره که من حالا همین نظر کمی که مطالعه کردم اصلا این تفسیر نداره، حالا شاید اون مدل ذهنی یا اتباعی هست، ولی اون آقا گفته آیست میگه که این که لا شرط بودن یا نامشروط بودن، تابع شرایط نبودن، رفلکسی در شرایط عمل نکردن، تابع موقعیت نبودن، میگه برای انسانی که به اصالت رسیده، وجود اصیل، تعبیری که هایدگر هم داره، در مقابل دزن، در مقابل داسمن، داسمن اون وجود گله توده‌ای هست، درست وجودی که دیگران در رو خانه کردن، مثل بقیه هم هستی وجود گم شده در انبوه به اصطلاح داشتن، در مقابلش دازن مطرح میکنه، وجود حاضر که امکانه خودش رو به دست میگیره. اون با انسانها بازی نمی کنه، وجود توده‌ای، وجود مقلد، وجودی که در واقع آسیم سرانه به سوی این و اون داره میره. حالا اینو بعد میرسیم. اون میگه وجود اصیل در واقع به موقعیت رو میگیره، در وضعیت قرار میگیره، اما تابع وضعیت نمیشه. حتی اگر جبرهای مختلف وراثت و ژنتیک و محیط بر او بار بشن، این نکته خیلی ظریفه. یعنی ببینید ما جبرهای مختلف داریم، اما بازی جبرها داریم. بعد در این بازی جبرها مجال آزادی شکل میگیره. بنابراین امکان از نظر چه مولانا، چه یاسترس، چه اوستگای، امکان هم علامت آزادی، هم علت آزادی. آزادی به معنی فلسفی آزادیه، نه فقط به معنی سیاسی. یعنی حتی استاد مدرسم جمله خیلی ظریف میگفت، اصلا ظلم نشانه آزادی. چون وقتی من میتونم ظلم کنم، یعنی میتونم پا از حدی فراتر بزنم، تعدی، تجاوز نشانه آزادی، نه به معنی مثبت کلمه آزادی، یعنی آزادی دیگه، مطلق آزادی، یعنی که من میتونم فراتر از اقلیم های خودم حرکت کنم، میتونم پا بذارم بر عرصه هایی که مجال بازی من نبوده و رفتم در واقع متا از ما به له و علیه امکانیت دارم بحث میکنم. پس امکان برای اینها عملا مجالی برای بازی های مختلف. و از این جهته که ایشون در موقعیت رو مطرح میکنه، انسان در موقعیت، انسان در موقعیت های ارتگای گاسس خیلی شبیه بودن در وضعیت یاسترس و خیلی شبیه دازین هایدگر شما میدونید. این اصلا دازین هایدگر تعمدا در مقابل سوژه دکارتی و سوژه اصطلاحی کانتی و حتی به معنا هوسرلی اومده مطرح شده، به خاطر اینکه اون وجود، وجود ترانسندنتال و اصطلاحی و بیرون کردنه از جهان بوده، ولی این بودن در جهانه، بینینگ این دی ورلد هست، بودن در جهان. اصلا کلا دیدگاه اگزیستانسیالیستی هرگز انسان موجود انتزاعی نیست، یک موجود انضمامیه، یک موجود در تاریخه، یک موجود در وضعیت، یک موجود در جهان، یک موجود در زمانه. یعنی being in the time, being in the world، دقیق میکنید، بنابرای being in the history فرسوید، بودن در تاریخ، بودن در زمان، بودن در مکان. به همین دلیل مثلا وجود هایدگری temporality داره، یعنی زمانمنده، تاریخ داره. این هم همینطور، بودن در وضعیت در مقابل اندیشه هایی که بودن انسان رو انتزاعی میکنه، سوژه استعلایی میکنه، جهان مفعول اون میشه که الان بیرون از جهان باشه، بره مشرف از جهانه، این در جهانه. بنابراین ما همیشه بودن در وضعیتیم، بودن در موقعیتیم. اما فرق نگاهی یاسپرسو، البته جد جسوس گیم چون شباهت زیاد دارم از میکنم، یاسپرسو گاسد این هست یا مولانا به تعبیری، اینه که بودن در وضعیت به معنای برنگ وضعیت در آمدن الزامن نیست. الزامن این نیست که اگر من به این در موقعیت هستم پس تابعی از موقعیت هستم. موقعیت منو محدود میکنه، اما به دلیل بازی مختلف جبه ها و امکان ها و آگاهی که خود یک فاکتور خیلی مهمیه، اونجا مجال شکل میگیره که من میتونم از این وضعیت بکنم و بشکنم، فراتر برم. جمله بسیار زیبایی هست که هم یاسپرس داره هم به تعبیر به نحوه دیگه در نوشتای گاسد هست، تعبیر بگم چه شبیه اندیشه مولانا هستش. میگه حتی شکست از این جهت خوبه که منو از اون وضع و وضعیت فراتر میبره، خروج میده، قدرت کنار گرفتن یا فرارفتن از وضعیت رو من میده. شکست وقفه. ببینید ما مثلا به شکست معمولا نگاه منفی تری داریم. از این جهت میگن علارغم همه اون اعتقاد گاسد به اینکه زندگی ذاتاً امر تراژیکیه، که اینو ممکنه یک کاتولیک هم بگه، پروتستان هم بگه، اونامون هم صراحتاً میگه، ممکنه حتی مولانا هم به معنی میگه، بیدل هم بگه، این نفی نمیکنه بیا. ولی با این همه فلسفه های نا فلسفه های امید هستن. فلسفه گاسد، فلسفه یاسد، فلسفه امیده. بس با فلسفه ساس که ناامیدیه. درست فلسفه آزادی به معنای دقیق کلمه، نه آزادی که حراس به کابوس و بخته که باشه به تحول و قصیان منجر بشه. این بحث مفصله که بعد انشالله اگه شد، اگر اینجا نشد در مقاله انشالله اونجا ارائه میدیم بحث رو. پس تا اینجا که میخوام بحث جمع جور کنیم، ایشون در واقع امکان رو نقطه اصلی میگیره. امکان در موقعیت، در وضعیت. موقعیت مجال تصمیم. و اصلا تعبیر زیبایی داره، میگه انسان مادام که تسلیم نگیره اصلا انسان نیست. یعنی انسان نیست، نه اینکه این شأن انسان نیست، شأن انسان نداره، یعنی عملا همون وجود گلی، وجود تودهی، وجود این آن زده، وجود از خود بیگانه، جنونواره های امروزین. البته چون بحثی راجع بیگانگی داره، از خود بیگانگی، از عالم بردگی شروع کرد تا عالم تکنولوژیک، یعنی برایشون فرقی نداره. یعنی اونایی که میگم اسیر موقعیت هستن، اسیر موقعیت همینه. فکر می‌کنم مثلا اگه بردگی رفت اون یکی بیاد بهتره، اون رفت این یکی فئودالیسم بیاد بهتره، سرمایه‌داری بیاد بهتره، این یکی بهتره، در حالی که اینا هیچ کدوم اصالت ندارن. اینا کاندیشن، اینا سیچویشن، اینا به اسم موقعیتن، اینا شرایطن، اینا وضعیتن. مهم اون موضع توست در این وضعیت، مهم اونها نیستن. ولی شما نگاه کنین تقدیرگرای جهان معاصر، جهان رو کجا هستش؟ اگه دقت بفرمایید اغلب مکتب‌های جامعه شناسی، روان شناسی رو شما نگاه کنین، نوعی تلهجی یا صراحت لهجه دارن در تقدیرگرایی، در نوع جبرگرایی. یکی انسان رو کتبسته محیط میکنه، یکی انسان رو تابع رفتارهایی میکنه که مثلا در لیبیدو یا در جادیه ریشه داره، یکی او رو رفتارگرا میدونه، یکی او رو در ساختگرایی ساخت اجتماعی میشه، یکی اصالت تاریخ میشه. ببینید اینا همه بها دادن به عنصر اون کانتکست که من در او هستم، اون بافت و زمینه هست که من در او هستم، این او رو اصالت میده، من کم رنگ میشم. ولی فلسفه واسد یا مولانا یا یاسپرس امثال اینا درست عکسشه، میگه اون شرایط زمینه ها هستن، اما نه برای تحمیل بر تو، نه برای محتوم کردن امری برای تو بر تو، بلکه برای این هستن که در بازی تو رو در این محدودیت ها شکل بدن. و معلوم میشه که در واقع که تصمیم میگیرد. به این معنا ایشون حتی حیات و زندگی رو گاسد با امکان تعریف میکنه. تعریف من اینم میخونم، میگه حیات، البته ایشون حیات رو یه بحثی داره به نام عقل حیاتی، مثلا عقل حیاتی این تعبیر عجیبیه، نه عقل انتزاعی، یکی داره عقل تاریخی، یکی داره عقل حیاتی، یعنی عقلی که حق زندگی رو درک کرده، عقلی که در متن زندگی نشسته حرکت میکنه با زندگی. البته در بحث حیات خیلی شبیه حرفای نیچه هست، حرفایشون عجیب شبیه نیچه هست، اونجا گرچه فاصله میگیره ولی اون لذت از حیات رو و درک حیات رو، حق حیات رو کشیدن رو ایشون خیلی عقل داره. میگه حیات در زندگی، بله مثلا زندگی در هر لحظه عبارت است از آگاهی از اون چه برای ما ممکن است. نگاه کنید، گرفت زندگی به آگاهی از امکانها. زندگی در هر لحظه عبارت است از آگاهی از اون چه برای ما ممکن است. بعد میگه که من فقط وقتی هستم که تصمیم میگیرم. بحث تصمیم در موقعیت، درسته؟ خب اونجا هم قبلا صحبت کردیم بحث به اصطلاح چی. البته اینجا نمیدونم چقدر ما وقت داریم یا حوصله عزیزان مثلا خدا نکرده چیز نشه من مثلا به اوقات نشم، من میخواستم اینجا یه دخل مقدری بکنم چون بعضی ها خیلی بد نقد میکنم مولا. آخه نقد خوب آدم مخلص هم هست ولی بد نقد میکنم، یعنی هر چیزی که مثلا کارناف بزنه فرض کنیم مثلا کانت بزنه خوبه، اما اگه همون حرف رو مثلا غزالی های دیگر بزنه بده. همون حرف رو دارم عرض میکنم. ببینید ما چیزی داریم در اندیشه معروف شده به نام اشاعره که من محل بحث نمیخوام فعلا وارد بشم و معروف شده که مولانا هم منتسب به اونه، یعنی کار ندارم فعلا غلطه و اینکه نتایجش هم اینه که مولانا جبری اشعری مسلکی حالا کار نداریم، اشاعره هم نفی علیت میکنن، درسته؟ یعنی همچنین داربستی داریم بالا این بحث. داربست میگه میلاد سوار میکنن کافی یه طرفش کج باشه کل داربست ویران میره بالا. خب ببینیم یه چیزی من از کارناف در مورد هیوم میگم، ببینیم این حرف چقدر عجیبه. کارنافی که اصلا چیزی تحت عنوان گزارهای متافیزیکی و الهیاتی و کلامی و فلسفی هم حتی قبول نمیکنه به عنوان یک دیدگاه پوزیتیویستی اصلا، درسته؟ ایشون میگه که در یه کتاب فلسفه علم خودش موجوده ترجمه هم شده یه بحث جالبی داره به نام علیت و ضرورت، چون با این بحث رفت داره من تو پرانتز هستم سریع در بیام از این بحث. بحث علیت و ضرورت سوال میکنه آیا علیت در خودش حاوی مفهوم ضرورت حتمیت قطعیت و اگر چنین باشه آیا علیت نافی آزادیه؟ این سوال الان سوال تو ذهن ما وارد شد دیگه، یا بوده از قبل. آیا علیت الزاماً در خود مفهوم ضرورت داره و آیا از مفهوم ضرورت اگر باشه علیت باشه، یعنی از آ از ای به بی شما برسین الزاماً سنخیت بین عدل معلول علت واحد معلول واحد و این بحثا، آیا لزوماً ما به نفی آزادی میرسیم؟ ایشون برای اینکه بتونه از این مخمسه نجات پیدا کنه صفحاتی رو سیاه میکنه ولی نهایتا به اینجا میرسه، میگه که من احساس میکنم هیوم حرف درستی زده. هم یاد کنه کسی که در واقع معروفه به نفی علیت دیگه، میگه ولی اون نفی علیت نکرد. این جمله کارنافه به نظرم جمله قشنگی هم هست. هیون نفی علیت نکرد، نفی ضرورت علیت، نفی ضرورتی که ما رو مجبور میکنه، ما رو به جبر میرسونه کرده. به این نظر من درسته، اینشون میگه ها کارناف میگه داشته باشین این بحث رو. ولی من دیدم نمیخوام نام ببرم استادان ادبیات فارسی که معروف هم مثلا خیلی هاشون رسیدن به این که مثلا گفتن که مولانا نفی اسباب کرده، نفی علیت کرده، نفی فلان کرده. من این بحث مال کارناف رو یک ساعت پیش کنم ولی شاید سالها پیش به این عقیده داشتم که مولانا نفی علیت کرده، نفی سبب کرده. حالا بعد اینا میرسیم ایشون در واقع نفی همون ضرورت هایی کرده به حتمیت و الزام منجر میشه، یعنی در علیت ها و برایند علیت ها مفهوم امکانیت هست، در حالی که در علیتی که رقم زده بودند علیت به الزام منجر شده. یعنی بحث اینه که علیت به الزام، علیت به امکان. اشاعره یعنی لاغر اونه که میفهمیدن یا لاغر اونه که مولوی فهمیده دارم عرض میکنن نفی علیت نکردن. اخو نمیشه نفی علیت میکنه کسی که مثلا حتی در نفی متافیزیکی علیت متافیزیکی میگه که مثلا ابر بر ناید که من ازدکار و زنا افتاد ببا اندر جهات، یا اصلا خودشی وز زنا از اقو معروف یه سببیت میتونه باشه از به سبب مثلا یه جوری هست اصلا این اندازه. ببینید این نمیشه گفت که این الان اومده نفی سبب کرده. ابیات شما نگاه کنید میگه این سبب را اون سبب کاهل کند. نگاه کنید بازی اسبابه، بازی بنی منفی نمیگم یا بنی شوخی نمیگم، این سبب را اون سبب کاهل کند، بازگاهی بیبر رو عاطل کند. سبب ها سبب ها رو میرانند، سبب ها سبب ها رو میخوانند، سبب ها هم دیگر رو خونسا میکنند. یعنی در بازی توادیر تقدیرها درست بازی اسباب ما داریم، بازی علل داریم، علتها فراترند و فروترند، علتها قویترند و ضعیفترند، علتها با همدیگه در واقع در تعاملند، در تقابلند. در این بازی علیت هست که اتفاقا به تعبیر کارناک، به تعبیر همان، به تعبیر یاسر، به تعبیر مولانا، به تعبیر وسط در واقع اون مجال باز میشه. بنابراین علیت الزاماً به حتمیت منجر نمیشه، کما اینکه نقطه کلام اشاعره یا لااقل برداشت مولانا از اشاعره، حالا این میتونیم با این قید بگیم، برداشت عرفا از کلام اشاعره نفی علیت در واقع نفی اون ضرورتیه که ما رو کتکول ما رو میبنده. من یک مثال بزنم بازم ببینیم. فرض کنیم شما میگین آقا علیت ذاتی اشیاست، این یه گزاره هست. علیت جعل داری اشیاست، این هم شده یه گزاره دیگه. اینا دو تا کاملا دو تا پارادایم مختلف شکل میدن. اگر علیت ذاتی اشیا باشه، ذاتی اشیا ازش قابل انفکاک نیست، درسته؟ بله. شما مثلا میگه این غذا شوره چون بهش نمک دادن. نمک چرا شوره؟ ذاتن شوره. ذاتن شوره به معنایی که میگن ذاتی شیء لم یکن معللا، تعلیم بردار نیست، انفکاک بردار نیست، با او است. ولی مولانا وقتی میرسه بحث آتش میگه آتش ابراهیم را دندان نزد. چرا نزد؟ چرا نزد؟ این چرا رو شما خیلی سردستی ممکنه بگی آقا بخش من شما میگم به عنوان کسایی که از اون زاویه گفتن دارم من جسارت نگم. ممکنه خیلی راحت بگیم خب برای اینکه اینجا مولانا قائل به چیز دیگه علیت نفی کرده، علیت نفی نکرده، اتفاقا قاعده رو در جای خودش قبول داره. اما اون چیزی که مولانا هیت ابراز میکنه و قاصد به دیگران اینه که در دل این قاعده ها و قوانین شما چیزی دارید به عنوان استثناء، چیزی دارید به نام باترفلای افکت، چیزی دارید به نام مثلا کیاس، کیاتیک بودن، یعنی یک حالت بی نظمی، متاسیون یا میتیشن مثلا، جهش، اینا چیه؟ استثناء. این تعابیری که میگین در واقع همون خلل و فرجیه که در واقع شما رو در محاسبه اولی نیاوردین. اون نظر به او استثناء کرده در اینکه قاعده رو میبینه. اتفاقا این داستانی که مولانا میگه که یا سعیدی از منار رو افتید، اگه یک سعیدی از منار رو افتاد و اومد پایین مثل چت بازا اومد پایین و سر کلش نشکست، داغون نشد، تو به این یه دونه نگاه نکن. اتفاقا این یه دونه عبدالله در جا خوش با دیده، دقیقا مولانا همین دیده، این یه دونه رو به عنوان امر تنبه و انتباه آور ببین، اما اونو قاعده نبین. تو اونو قاعده اونا ببین که افتادن مردن، ولی این یکی نبین. اتفاقا چرا مولانا میگه انبیا در نفی اسباب آمدن؟ چرا میگه جمله قرآن رو بخونید نفی اسبابه؟ یا جای دیگه اسباب رو یعنی علیت پشت ترجمه میکنه خود مولانا. اینا به این معنا هست که هم بحث جمع کنید دوباره اینجا، عملا نفی ضرورت فقط. در نفی ضرورت راه باز میشه. سیخ اون باشد که بک شاید رهی، راه اون باشد که پیش آید شهی. هر فکر فکر نیست، هر چیز راه نیست، درست؟ خیلی فکرها بومبستیه، خیلی فکرها به تهوع منجر میشه، خیلی فکرها از آزادی دم میزنه به بومبست آزادی میرسه، آزادی در پای اون مفهومی که در زندان فدا میشه. شما در نفی ضرورت به نفی قانون، به نفی خدا، به نفی هستی میرسه، به نفی خود میرسه بدن. اون وقت تعبیر میکنین پارادوکس وحشتناک آزادی. بله به اون معنا که تو میگی پارادوکس وحشتناک آزادی میشه، چالهرز میشه، هولناک میشه، ولی به این معنا که ندارم میگن نمیشه. بنابراین اگه بخوام بس جمع جور کنیم میشه، میگه فقط وجود اصیله که میتونه این موقعیت رو به دست بگیره، در موقعیت بازی خودش شکل بده، تصمیم بسازه. در واقع به همین جهت اینجا فایل جدید بازیه. در مقابل این وجود اصیل، وجود مقلد، وجود توده‌ای و وجودی که یک سانسازی شده، تخت شده به قول معروف، با جمعیت انبوه و بیرنفع ترس شده، اجوری یکسان شده. از اینجا هستش که بحث های جامعه و دموکراسی و آزادی خود ارتگای الان سوار هم مبانی چی شده؟ فلسفی و وجود شناسی شده، یعنی معرفت شناسی شده، جدا میفتن دیگه. خب نکته جالبتر اینه که همیشون و هم باز یاستوس قائل این هست که قلمرو به این متن دارم، قلمرو به امکان آزادی و اختیار با تسلیم ها و آگاهی های ما کم و زیاد میشه. ببینید خیلی جالبه، یعنی حتی چیزی از جنس آزادی و اختیار و قدرت انتخاب کم و زیاد میشه. یعنی ما معنی تصوری که از انتخاب و اختیار و آزادی داریم، این تصور انتزاعی تر و بیرون از سیستم ذهنی ما میشه که یعنی دستگاه عظیم موجود به نام جبر یا دستگاه به نام اختیار میشه، مثلا کامپیوتر غولاسا مثلا، درسته؟ بعد ما باش برخورد میکنیم، یا له میشیم یا ساخته میشیم، در حالی که اینجا مفهوم انتخاب و آزادی کاملا انعطاف پذیره، کاملا قابل اتساع و انضباط، فلکسیبیلیتی داره به قول معروف. یعنی من با بعضی تصمیم ها مدار امکان های خودم رو میبندم و بعضی تصمیم ها مدار امکان های خودم رو باز میکنم، وجود خودم رو گسترده‌تر میکنم، اکستنشن میکنم، گسترده میکنم، وجود خودم میبندم، منبسط میشم و منقبض میشم. این تعبیر خیلی تعبیر جالبیه. یعنی اینطور نیست که مثلا آزادی به عنوان امر بیرون از من فی نفس موجود باشه، بعد من یک تکیه از او رو بردارم، من تکیه از او رو بهره من بشم. نه، چیزی هست که با بازی های من، با تسلیم های من، با آگاهی من، با وقوف من به امکان های من کم کم شکل میگیره. یعنی که بست و گشاد داره، قبض و بست داره به یه بنا. پس جهان به مجموعه امکان هایی هست که جالبی که امکان ها چون رنگارنگ بعد چشمنداز مطرح میشه، یعنی انواع چشمنداز رو به ما میده که ما میتونیم حتی یک پدیده رو از چشمنداز های مختلف نگاه کنیم. من تو فرنده سرال همینجا عرض کنم، مثلا بعد غم رو کسی پر مثل دارم از عقل، غم، مر، اینا رو کسی در مسلم اونا که مشرف هستن در جلسه الحمدلله از اینکه مشرف هم کار کردن سالها می‌دیدم که مثلا پدیده مرگ در مثنوی اینطوری که یه تعریف داشته باشه، گاهی امر هولناکه، گاهی زیر پا رو خالی می‌کنه، گاهی آن ذلیل می‌کنه، گاهی هادم اللذات، گاهی یک موهبت، گاهی هدیه خداست، گاهی انتقال تباب تصویر، تصویرهای حتی متضاد، تصویرهایی که میکروسکوپی و ماکروسکوپی میشه گاهی، یعنی یک گاهی یه چیزی در یک چشم‌انداز همون چیزا در یک چشم‌انداز دیده میشه، همون در یک چشمانداز دیگه دیده میشه. مثال ها اینقدر فراوانه که الان مثلا فرض کنین ضیافت تعویل مگس، داستان کاه و بول و خر و اینها باشه، در اون داستان کاملا یک فضای میکروسکوپی شما داره، یعنی مثل که مثلا فرض کنین من خیلی خودمانی دارم سوال میکنم، نام دارم چیز میشن الان، ببینین مثلا مثل که یک گالیور وارد مثلا شهر چی اونج لیپوت چی اون شهر شده مثلا اهالی چیز، ببینین در چشمنداز اهالی اون شهر که همه آدم های کوچولو بند انگشته هستن، در اون تراز، در اون افق کسی نگاه بکنه، قدرت، ثروت، سیاست، جمال، همه اینا معنا داره دیگه، درسته؟ ولی کسی که یهو از این افق فراتر میره، چند لبل، چند قامت اون سلطه بایی میشه، از بالا به تراز اینها و اینها نگاه میکنه، تمام اون سایت ها برایش خنده‌دار میشه، یعنی اون چیزی که در چشم اونها بوده. این تغییر چشم‌انداز گاهی از این جهت، یعنی مثلا شما حالا این مرگ و غم رو بزنید در چشم‌انداز مختلف، حالا چشم‌انداز گاهی افقی عمودی میشه، یعنی افقی هست، گاهی افقی عمودی، گاهی میکروسکوپی ماکروسکوپیه، گاهی در جریان انواع نگاه رو من تقسیم بندی میکنم، یعنی یکی نگاه در جریانه، یکی نگاه غایت شناسانه هستش. مثلا گاهی یه چیزی میخواد قضاوت کنه، میگه اگه به غایتش بنگری چی میشه؟ که الان نگاه نکن. یه بار میگه اگر لنگ در کجا اومده چی میشه؟ مثلا داستان عیاض و پوستین. درسته؟ که نگاه کن تو چی بودی؟ یه بار میگه کجا میری؟ یه بار میگه الان کجا هستی؟ یه بار میگه اینجا که هستی برای تو عالم دنیاست. همونجا اتفاقا بیت این مثلا نگاه کن عجیبه، حیرت آوره. درباره مگس داره صحبت میکنه، میگه عالمش. نگاه کن کلمه عالم رو، جهان رو میاره. عالمش چندان بود کش بینش است. نگاه کنین اونجا که میگه که تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده است. درسته؟ وقتی جهان رو از درون دیده است دیگه، آدمی فقط دیده، درسته؟ هرچه هست اینا مردم مردمک، پس نباشد مردم الا مردمک. این به یه معنا چشمنداز دیگه، اصلا نه این چشمنداز نیچه نیستیم، یعنی اصالت چشمنداز نیست، بلکه اینی که چشم‌اندازهای مختلف کنار هم که قرار میگیرن خبر میده که اون چه دیدی تمام حقیقت نیست، بلکه ناحقیقت است. دو تا بخشین از این جهتی که اثر امرودبن دینی چنان نگاه کنین جا رو عوض کن چیز دیگه میبینی. این من تأمل کردم سر این قضیه که عجیب مسئله در جاهای مختلف بحث چشم‌انداز رو مطرح میکنه. حالا این کلمه رو ممکن نداشته باشه دیگه، مثلا از نظرگاه گفته، نظرگاه خب معنی منظر دیگه، منظر دیگه بهش سایت چشم‌انداز مستر کلمه که به اصطلاح لا مشاهده فی الالفاظ دیگه. خب از اینجا دیگه بخوام نگاه کنیم، اینا همینطورن، میگن جهان به دلیل یک امکانیت و مجموعه از امکان ها بودن، دو سیرورت، این حرف گاسپه، سه به دلیل موقعیت های مختلفی که ما در او هستیم به این سه دلیل به ما چشمانداز های مختلف میده. بنابراین اینجا ایشون بحث چشمان تعدد چشمانداز رو مطرح میکنه، نظریه تعدد های و چشمانداز رو که ما اشاره خیلی کوتاه اینجا کردیم. حالا چرا از اینجا بحثش سیاسی میشه؟ یعنی میاد عملا در تاریخ و اجتماع و جامعه و توده و بعد بحث سندیکالیزم و بحث نمیدونم مثلا لیبرالیسم و مارکسیسم مثلا اینا رو بحث میکنه، برای اینکه اینا طیفی از الزام ها رو رقم میزنن در مقابل امکان ها. دقت کنید کاملا روشن میشه. ببینید منی وقتی که قائل به امکانیت هستم، به بازی آزاد در دل امکان ها و در دل جبر ها هستم، شما که برای من جبر رقم میزنید، چه جبر علمی باشه چه جبر تاریخی باشه، کلمات برای من خیلی آشناست در فلسفه های مختلف، جبر تاریخ درسته، ما داریم دیگه ابراوی مثلا قدر تاریخ که له میکنه اکی سرداش بایسته، مثلا غایتی که در واقع محتومه. ببینیم دو تا غایت ما داریم، این نگاه مولانا هم تلولوژیکاله، یعنی غایت شناسانه هست، اما فقط یک غایت شناسانه نیست، یک در ثانی غایتی که اون میگه غایت اصلا اندلسه، یعنی ته نداره، پایان نداره. این پایانگرایی که الان اندیز که الان مطرح شده، پایانگرایی پایان نیست، غایت بیشتر جهتیت بی پایانه، بی نهایت حضرت از این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست راه، یعنی کل عالم کل جهان انگار از جنس راهه، بنابراین من اینکه زونده هستم. درسته، گفت جواب جالبیه تو فرانتز ارسنم، گفت عارف کیست؟ گفت اینجا بود و شد، انسان برسی نمیشه، گفت سیرورت محضه، وقتی عالم از جنس سیرورته، وقتی من از جنس امکانم، جهان من از جنس امکانیته، جهان از جنس سیرورت تبدیل و استحاله هست و تبدیل های مدام داریم، تصریف های مدام داریم، ما در تنباد تصریف ها و تبدیل ها شکل داریم میگیریم، اون وقت دیگه بند کردن به یک موقعیت، بند کردن به یک دوره از تاریخ، بند کردن به یک مدل از حکومت، بند کردن به یک ایدئالی که تاریخ رو ببنده، اون وقت از جنس تبدیل امکان به الزام، این دیگه امکانیت نیست، الزامیته. اینجا هست که وحشت سر میگیره. یه تعبیر قشنگی هست، نمیدونم از یکی از فیلسوفا، خیلی تعبیر بلندی، من الان یادم نیست کیه، گفت فلسفه های قدیم رو حیرت رقم میزد، فلسفه های جدید وحشت رقم میزنه، یعنی داره به طرف وحشت حرکت میکنه، همین چیزی تمام شدن، پایان گرایی، نمیدونم حکمیت ها، جبریت های رنگارنگ، تقدیر گرایی های پیدا و پنهانی که ما رو با چند گزاره ریداکشن میکنه، تحویل میکنه به چند فرمول یا داروینی یا فرویدی یا نمیدونم لاکانی یا اکویی یا امثال اینها، یعنی میبندن اینها. درسته سیستم باز نیست، در حالی که در جهانشناسی چه یاسترسی که بحث سراسر رفتن مطرح میکنه، چه اوتگای گاسیتی، چه مولانایی، اصلا اساس امکانیت اینه باز بودن، قبلا صحبت کردیم. وقتی جهان سیستم باز یه سیستم بسته نیست، درست در این سیستم باز اندی مطرح نیست، بله غایت بیشتر جهتمندی سوی غایته، یعنی یه نوع التفات و غشتیت غایته، نه غایتی که تعریف شده باشه و برش ایستگاه گذاشته باشن. به این تعبیر سیستم بازیه. حالا با این اوصاف در میرسیم به بحث دیگه، تحت همین که انسان چطور میتونه به اسیر تقلیدها و عادات و امور ثابت بشه، و بحث دیگه ایشون از خود بیگانگی هست، بحث قشنگی داره ایشون در باره از خود بیگانگی، گفتم مدل هایی که از خود بیگانگی ایشون در اونجا مطرح کرده، از بردگی و قرون وسطا گرفته تا تکنولوژی و صنعت و جامعه توده زده امروز، که چون دچار جوامع اون زمان ایشون در جنگ های جهانی اول دوم دچار اینو پوپولیسم و فاشیسم و اینها شده بود، رو اینها خیلی زوم کرد، یعنی دغدغه سیاسی تبدیل شده به بحث های معرفت شناسی و وجود شناسی. چرا؟ به دلیل انسان در موقعیت، انسان در وضعیت، انسان در تاریخ، انسان در زمان، هیر اند نو، اینجا و اکنون. به این جهت یعنی دغدغه سیاسی مز نداره، دغدغه این داره که مبادا دولتی، حکومتی، ساختاری، ایدئولوژی بیاد و امکان تبدیل به الزام بشه، لذت تبدیل به عادت بشه، تحقیق تبدیل به تقلید بشه، درسته؟ و من دیگران در وجود من چنان خانه بگیرم که من خودم رو نشناسم. ای پدر پیکار خود را باخته، این کلمه اگر خود و با اینا اگر هایلایت کنه کلمات خیلی قشنگ از دل مولانا در میاد، یکی از شیوه‌های خونه مولانا این دیگه، الان اون کلماتی که بعد مثلا جیسی میخونه فقط کافی شما اینا حالا این کلمات بود دیگه، بالاخره از قرن هفت حالا بوده دیگه، ولی گاهی اینا برجسته نمیشه. چرا؟ چون مثلا چیزی به نام از خود بیگانگی به این معنا دغدغه جهان امروز که هست در قدیم نبوده، به نام ابیات محتر بودن، کم رنگتر بودن. الان که ما سوال داریم اونا برای ما برجسته میشه. ای پدر پیکار خود را باخته، دی یعنی خود، باخته دیگری، دیگری را تو ز خود نشناخته، تو به هر صورت که آوی بیستی که منم این والله هم تو نیستی، تو که هستی پس ای چیزیگی هستی، این وجودها رگه رگه در تو نشسته. این که دیگران در وجود ما خانه بکنن، این که جای ما رو بگیرن، این که در واقع خودمان نباشیم، این در واقعی که از بحثایی که ایشون در ادامه همون نفی امکان هست، نفی باوجود در موقعیت، نفی تصمیمه، بنابراین تصمیم در مقابل تقلید از نظر ایشون. پس ما یعنی تصمیم مسئولیت میرسه، چرا؟ چون حراس با خودش داره، بنابراین کسی که از آزادی میترسه به معنی که الکترون داره گرید از آزادی، کسی که از مسئولیت میترسه از تصمیم هم خواهد ترسید. نگاه کنید روند عکس کنید، فیلم رو برگردونید، از مسئولیت میترسه، از آزادی میترسه، از تسلیم میترسه. پس به چی رو میاره؟ به عادت، به تقلید. حالا شما تو آرشیو ذهن رجوع کنید چقدر ابیات مولانا در درباره عادت و تقلید امثال اینها که چجوری هست. حالا من نمیخوام بیشتر از این چیز بشم، بحث ببن از بحث زیاده، بنابراین تن به رضایت به وضع موجود میده، یعنی در مقابل تسلیم که قرار این حلقه تنگ موقعیت رو بشکنه، قرار فراتر بره از موقعیت و وضعیت، ولی تن به وضعیت میده. یعنی برای انسان اصیل یا انسان مصمم تصمیم گیرنده موضع گیری در وضعیت مهمه، برای انسان نااصیل یا انسان از خود بیگانه یا انسان در واقع مقلد وضعیت مهمه. فرقی دو تا شد، موضع گیری، وضعیت. موضع گیری مال منه، وضعیت مال بیرون از منه، درسته؟ اون عوامل برای من میشه جبر واقعا. پس واقعا اونی که تن به الزام ها داده جبریه، مثل مولانا دیدیم در با جبر در مسئله چقدر به خود مختلف داره. مثلا میگه که اختیار و جبر در تو بود محال، چون در ایشان رفت شد نور جلال. یا مثلا میگه که گرولی زهری خورد نوشی شود. ببینید بسر اشیا نیست، بسر اصالت اشیا نیست، بسر اصالت موقعیت نیست، بحث نسبت جهت اشیا هست. یک این بحثا میرسه ان شاء الله، بحث نسبت و نسبیت اشیا، درسته؟ صراحتا داره مولانا صراحتا بحث نسبت و نسبیت، نه به معنی نسبیت گرایی رلاتیویسم امروزی منظورم نیست البته، یعنی مثلا بد به نسبت باشه نه الهام بدن که از جملات معروف دیگه الان دیگه تبدیل به اصل موضوعی شده بازن، درسته؟ یا مثلا فرض کنین نفی اون یک چیز و اثباتش روا، چون جهت شد مختلف نسبت دوتاست، جهت و نسبت از دو تا کلمات کلیدی مولانا هستن. ایشون هم خیلی اصرار داره که چرا چشمنداز ها هست، چون هر چیزی در نسبت ها و روابط مختلفی شکل میگیره. شما اون رابطه رو دیدی، ایشون یک رابطه دیگه، من یک رابطه دیگه، و به هم دلیلی که هر قدر مقدار وقوف به امکان بیشتر باشه، درسته، اون تصمیم اصیل تره یا کشتره یا جلوتره یا مغرون به حقیقت تره. بنابراین در فلسفه اینها چیزی به نام حقیقت هست، یعنی صدای نسبیت نمیشه، بلکه نسبت ها فقط جایگاه تصمیم گیری ما رو تعیین میکنن یا تا حدی دخیلن در تصمیم گیری ما. بنابراین خلاصه بحث این میشه که تبدیل امکان به الزام از جنس حدوث و ثبوته، از جنس وجود نااصیله، ولی بازی گرفتن از امکان ها درسته، حتی اگر امکان ها صورتن یا صورتن علیه من باشن، اون تعبیر شکست گفتیم، بنده لسان مولانا میابونه خیلی جاها مولانا از استیصال بهترین درس ها رو برای انسان ها میسازه. نسوخ چی شد؟ یک وجود مستعصل و درمانده. ولی چی نتیجه چی شد؟ در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنه. این مال چی؟ این مال چی؟ نگاه کنید، درست اون جاهایی که کشتی میشکنه، یعنی کشتی شکستگان میگن نشستن، درست اون جایی که کسی به بنبست میشه یوسف در زندان، اون ردیف شعر داره مولانا با ردیف ترش که شعر فوق‌العاده زیباییه در غزلیات، میگه که آمد اون خواجه سیما ترش و اون شکرش گشته تو سرکا ترش، و بعد میگه که بهر خدا قاعده نومن هیچ بود قاعده حلوا ترش. این جمله زیبایی، یه همون دو وجودی که ما میگه الان جه هست، وجود اصیل و نااصیل، وجود داستانی دازنی، وجود تفسیر دهنده، وجود مقلد. میگه که این ترشی در چه و زندان بود، چه و زندان بود و وضعیت و موقعیت نگاه کنه، این عموماً اینه، عموماً اینه، این ترشی در چه و زندان بود. هیچ بود باغ و تماشا ترش، خب این که عموماً انجام اینه در باغ و تماشا قدم زدن و دیدن ترشی نیست، در زندان ترشه. اما بلافاصله مثال عکس میاره. چرا مولانا اینقدر مثال عکس در مثل دیوان شمس داره؟ برای که در مثال های عکس میخواد اون غله ها رو نشون بده در مقابل این تپه ها یا چالهز ها. میگه یوسف خوبان چه به زندان فتاد، اول گفت زندان چیه؟ این ترشی در چه و زندان رو بر، ولی در مثال عکس میاره. یوسف خوبان چه به زندان فتاد، هیچ نگشت اون شه والا ترش، تا به سخن آمد دیوار در از چنه ای ای شه والا ترش. قاعده هم با ترش باشه، یعنی قاعده ترش بودنه. استثناء چی؟ استثناء مال اونه، انبیاء در نفی اسباب آمدن. چی میگه؟ میگه که گفت اگر غرقه سرکاو شدن، بله غرق ترش بوی سرکه بشن، کی هلدم رحمت بالا ترش، اون نمیذاره من ترش باشم. نقطه بسیار اینجا لطیف، یعنی البته اینجا دیگه یاسپرس شدیدتر مولانا اثر داشت، درست اینجا یه ذره مخیب، بلکه استاد درس میتفیلی در مادرید بوده، اسپانیا بوده و تعلقاتی هم به بحث این اینچینی داشته، ولی تو نوشته هاش این رگه کمتره. یعنی مثلا فرصا این امکان رو که دروز الله و علیه، ولی به دلیل رحمت و عنایت از جنس له میشه، از جنس مولانا این بحث داره که خیلی بحث فوق العاده ای که تو این دیگه الان مجال نمیشه بحث کنیم. من تا اینجا بیشتر سعی کردم که عمده بحث رو خود اوتگاه گاشت بحث کنیم، حتی بحث خیلی مونده شواهد زیاد نقل قول اینا مونده، من کوتاش کردم تا بتونیم بحث مولانا رو سری اشعار آوردم که با این سین خطاب بخونیم. حالا اگر من فکر می‌کنم ممکنه اصلا استادان از این تشریف برم بحث نظر باشه سر اونا، اونا رو انشاءالله به قالب مقاله چیز نگه، نه که ادامه بدیم.